درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 329 جلسه درس مثنوی رو با سلام به محضر دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 253 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز میکنم. سر قدم کردیم و آخر سوی جیهون تاختیم. سر قدم کردیم و آخر سوی جیهون تاختیم. عالمی برهم زدیم و چست بیرون تاختیم. چون براق عشق عرشی بود زیر ران ما، گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختیم. عالم چون را مثال ذره ها برهم زدیم، تا به پیش تخت آن سلطان بیچون تاختیم. اولین منزل یکی دریای پرخون رو نمود، در میان موج آن دریای پرخون تاختیم. فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بری، چون که از شش حد انسان سخت افزون تاختی. نفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد، بعد از آن مردانه سوی گنج قارون تاختی. دشت و هامون روح گیرد گر بیابد ذره ای، زانچه ما از نور او در دشت و هامون تاختیم. یک غزل حماسه بود در واقع، یک غزلی با حال حماسی. در مثنوی نوبت گذشته ما 5 بیت بیشتر نخواندیم. در باب تساهل و تسامح صحبت کردیم، زیاد صحبت کردیم، اما اندکی از اصل مسئله رو گفتیم. حالا این نوبت در دفتر سوم ما از بیت 1298 آغاز میکنیم که مطلب جدیدیه. مولانا میگوید که چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. میگه یه مطلب دیگری، یه نکته ظریف لطیف مهم دیگری هم مانده، که دیگه گفتن او حد من نیست. بیان اون یک گویندهی میخواد مثل روح القدس، مثل جبرئیل، اون مبین عقل کل، که باید این حقیقت رو از زبان او شنید. روح القدس او رو باید با تو بگه، بدون اینکه من لازم باشه در کار باشم. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نی نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی منو نی غیر من، ای هم تو من. این بیت پیچیده ایه. میگه که روح القدس باید بگه، ولی خود تو هم میتونی به گوش خودت بگی. اصلا خود تو باید به خودت بگی. نه، درست حرف اینه که تو گویی هم به گوش خیشتن، خودت به گوش خودت اون نکته مهم رو میباید بگی، نه من نه غیر من، ای هم تو من، ای تویی که با من یکی هستی، تویی که منی، منی که تو هستم، من و تویی که یکی هستیم. این حرف رو از اون من باید شنید، از خود باید شنید، از خود باید شنید. در واقع همون از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. میگه این رازی که من میگم راز الهی آسمانی جبرئیل باید بگه، این رو تو از خودت بشنو، نه از من نه از غیر من. چرا؟ برای اینکه من و تو هم یکی هستیم. لازم نیست تو هم من بپرسی، از خودت بپرس. نه تو گویی هم به گوش خیشتن، نه من و نه غیر من، ای هم تو من. اون وقت اینجا میگه همچنان وقتی که خوابندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی، بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. یک واقعیتی رو پیش میکشه برای اثبات این حرفی که زده، و اون واقعیت خوابه. مولانا در مثنوی مکرر به خواب به عنوان یک پدیده حیرت انگیز توجه میکنه. همین خوابی که در نظر ما آسون ترین کاره و در واقع ما میخوابیم که فکر نکنیم، مولانا میگه که فکر کنین که چجوری میخوابین، فکر کنین که چجوری خواب میبینین، فکر کنین که خواب چیه. ما رو متوجه اهمیت خواب میکنه. حالا اینجا چی میگه؟ میگه وقتی شما میخوابی، خواب میبینی، با کی داری حرف میزنی؟ با آدم های مختلف حرف میزنی. 100 نفر ممکنه تو خواب دور تو جمع باشن و یکی با تو حرف میزنه. تو میگی که خواب دیدم که فلانی اینجوری به من گفت. میگه مگه فلانی اومده بود پلوی تو؟ همین تو خوابیده بودی دیگه. همه این اتفاقات در درون تو افتاده، مگه غیر تو کسی دیگه ای بوده تو خواب؟ تو خوابیدی، حالا انواع و اقسام حرفا زدی، حرفا شنیدی، به یه معنا همه اینا رو از خودت شنیدی. از جلو خودت بلند شدی، 2 مرتبه رفتی پیش خودت. همچنان وقتی که خوابندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. یعنی فاصله میگیری از خودت؟ جدا میشی از خودت؟ نه، جدا نمیشی، ولی در این حال انواع و اقسام آدما دارن با تو حرف میزنن. این تویی که داری حرفای آدمای دیگر رو به خودت میزنی. این نکته مهمه. یعنی در خواب آدمای دیگه نمیان توی وجود ما، توی ذهن ما. این ذهن ماست که داره این حرفا رو به ما میزنه. بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفت است آن نهان. یه حرفی که یه رازی، یه سری محرمانه، یه چیزی در خواب یکی به تو گفته، ولی در واقع تو داری از خودت اینا رو میشنوی. پس از اینجا چه نتیجه میگیره مولانا؟ میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. آن تو و زفتت که آن 900 تو است، قلزم است و غرقگاه 100 تو است. اینجا در این دو بیت این تو رو دو جور میشه خوند، یکی تو بخونی یکی تو بخونی. تو به معنای لایه است، تو هم به همین معنای دوم شخص مخاطبه، ضمیر دوم شخص مخاطب. من حالا به صورت ضمیر خوندم، میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، ای رفیق عزیز. تو بدون که وقتی صحبت از من انسانیه، این یه چیزی نیست که یک درجه و یه مقدار ثابت واحد داشته باشه. مثلا اگه شما بگی چهار یه مقدار معین داره دیگه، یه چیزایی هست یا هست یا نیست، درجه نداره. یه چیزایی هست درجه داره و حقیقتش یک اسم داره، اما این حقیقت ذو مراتبه، شدت و ضعف داره. مثلا نور و روشنایی یه حقیقتیه که میتونه ضعیف باشه میتونه قوی باشه، اما ضعیف هم که باشه بهش میگن نور، قوی هم که باشه بهش میگن نور. یه لامپ 10 شمعی رو اگه کسی روشن کنه این نوره، لامپ 1000 شمعی رو هم روشن کنه این نوره. نور یه حقیقتیه که اطلاقش به اون درجه ضعیف صحیحه، اطلاقش به اون درجه قوی هم صحیحه، گرچه اون درجه قوی 100 نور ضعیف رو در دل خودش داره. یه لامپ 1000 شمعی به اندازه 100 لامپ 10 شمعی در خودش نور داره، ولی اون نوره، اینم نوره. یه حقایق اینجوره. یه حقایق دیگه ای هست که اینا یکسانن، دیگه درجه بندی نداره، همه چهارای دنیا چهارن. اینو در اصطلاح منطقی و فلسفی بهش میگن متواتی و مشکک. اون حقایقی که درجه داره، لایه لایه است، اونا رو میگن کلی مشکک یا مفهوم مشکک. اونایی که درجه بندی نداره، یکسانه، اونا رو میگن متواتی. این حالا دوتا اصطلاح رو شنیده باشید. حالا سوال اینه، آیا من، یعنی این من آدمی، یه حقیقت مشککه به اصطلاح یا متواتیه؟ یعنی ما وقتی میگیم من، این یه چیزی خیلی قطعی و مشخص و ثابت، یا اینکه مثل نوره که این درجات داره؟ حرف مولانا اینه که من لایه لایه است. شما به خودتون که مراجعه کنین میبینید که مثل یک چاه عمیق، هر چی در درون خودتون فروتر میرید میبینید که یه لایه عمیق‌تری باز هست، هنوز لایه لایه، درجه درجه، این همینطور افزایش پیدا میکنه. این نکته بسیار مهمیه. و مولانا یک تعابیری به کار میبره که همین بینش و نگرش رو نسبت به نفس آدمی، نسبت به من و خود آدمی نشون میده. در یک غزلی در دیوان شمس میگوید که در درون من نشینه ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یعنی به محبوب خودش میگوید که تو از من منتر هستی. ما معمولا این صفت رو به کار نمیبریم. ممکنه بگیم این چراغ از اون چراغ روشنتره، این رنگ از اون قرمزتره، این غذا از اون شورتره. اینا مشککه، درجه داره، شدت و ضعف داره. در امور محسوس شدت و ضعف معنی داره. اما از من منتر یعنی چی؟ از من منتر یعنی این من معلومه یه درجاتی داره. اون منی که الان من بهش خودآگاهی دارم ممکنه هنوز یه درجه بالاتر از اون باشه که من الان بهش خودآگاهی ندارم. اون وقت میگوید که تو اون درجه ای، تو از من منتری. یعنی اگه من تلاش کنم برای رسیدن به حق وجود خودم، به عمق وجود خودم، به اون ژرف‌ترین اعماق وجود خودم، میرسم به تو. در درون من نشینه ای آن که از من منتری. اون وقت برای اینکه این مفهوم رو برسونه و آموزش بده، خواب رو مثال میزنه. میگه این منهای گوناگون اینا در خواب ظهور پیدا میکنن، میان جلو. حالا شما ببینید این حرف مولانا چقدر یادآور این بحث‌های روانکاوی جدیده. این خود و خود برتر و این خود پنهان و این بحث‌هایی که در روانکاوی میشه، حالا من نتایج اخلاقی و فلسفیشو کاری ندارم، ولی این حرفی که در دوران جدید مطرح شده و بر پایه اون مکتب‌های روانشناسی تأسیس شده، مولانا با توجهی که به انسان داره به این حرف معتقده که میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. میگه مثل آسمونی، مثل دریای عمیقی، تو یک اقیانوس هستی. این یکی تو رو یکی تو هم میتونیم بخونیم، یعنی فقط یه لایه نداری، بلکه انواع لایه ها و قشر ها هست. مثلا حالا مثال ساده‌ای بزنیم، به زیبایی مثال‌های مولانا نیست ولی شاید کمک بکنه. شما یه پیاز رو باز میکنی، میرسی به یه لایه، بعد نباید فکر کنی که تمام شد. این لایه رو که برمیداری، یه لایه سفیدتر، ظریفتر، شیرینتری در درون او هست. اونم برمیداری، میچشی، میخوری، میبینی یه لایه دیگری، یه لایه دیگری، یه لایه دیگری. هرچه درونی تر میشه، هرچه از نظر پنهانتره، ظریفتره، زیباتره، شیرینتره و مقویتر. این مثال رو داشته باشید. روح آدمی هم همینطوره. یعنی آدم نباید فکر کنه که در یه جایی تموم میشه. تمام نمیشه این من بودن، بلکه هرچه شما در شناخت خودتون پیش برید، یک لایه جدیدی از حقیقت شما بر شما آشکار میشه. همونطور که دنیای بیرون یه دنیای نامتناهیه، این دنیای درون هم یه جهانیه که نامتناهیه. اینو میگن عالم اکبر. این عالم درون رو. و یک شعری است از امیرالمؤمنین، منسوب به امیرالمؤمنین، که خیلی معروفه، اینجا آوردن شارحان مثنوی: اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. خیال میکنی که تو یک جثه کوچکی فقط هستی، یعنی تو وقتی که میگن انسان فکر میکنی همین جرم صغیر هستی؟ نه، اینطور نیست. در تو عالم اکبر منتویه، پنهانه، پیچیده است. یعنی تو اگه باز بشی، اگر خودت بر خودت منکشف بشی، اگر آشکار بشی، مثل یه توماری که اول که نگاه میکنی یه لوله مثلا 2 سانتیه، ولی وقتی این منکشف میشه، باز میشه، این تومار وقتی باز میشه میبینید اوه چه خبره، چه چیزایی این تو هست. انسانم وقتی خودش بر خودش آشکار بشه و باز بشه، اون وقت دریاهاست، آسمانهاست. تو یکی تو یا تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی یا دریای عمیق. آن تو و زفتت، زفت یعنی بزرگ، آن تو و زفتت که آن 900 تو است یا 900 تو است، قلزم است و غرقگاه 100 تو است. میگه حقیقت تو اقیانوس، قلزم، دریای بیکرانه، اونجا 100 مثل توی توش غرقه، یعنی اینقدر ظرفیت داره، اینقدر بزرگه، اینقدر جامعه. این مثال رو میزنه، بعد میگه خود چه جای حد و بیداریست و خواب، دم مزن والله اعلم بالصواب. میگه واقعش اینه که این مثال خواب و بیداری هم کافی نیست، و اگرچه من خواستم با مثال خواب و بیداری بگم که اون راز، اون نکته مهم چیه، ولی این مثالم کافی نیست، جای این نیست که این مثال بتونه حق مطلب رو ادا کنه. بهتر اینه که سکوت بکنیم، دم نزنیم. حقیقت مطلب رو خدا میدونه. دم مزن والله اعلم بالصواب، دم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه نامد در زبان و در بیان. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، آنچه نامد در کتاب و در خطاب. دم مزن تا دم زند بحر تو روح، آشنا بگذار در کشتی نو. میگه اینجا جای حرف و صوت و گفتار نیست، از زبان کاری ساخته نیست، این حقیقت در لفظ و کلام نمی گنجه. سکوت کن تا اونایی که باید حرف بزنن حرف بزنن. اون چیزایی که در زبان و در بیان نمی گنجه، اونا رو از دیگران استفاده کن. دم مزن تا بشنوی از دم زنان. یک کسانی هستن، اونا حقیقت رو باید بگن. چی رو از اونا بشنوی؟ آنچه نامد در زبان و در بیان. اون چیزی که زبان و بیان قادر به توصیفش نیست، بذار. یک کسایی هستن، اولیاء خدا هستن، اونا آفتابن، اونا روحن. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، آنچه نامد در کتاب و در خطاب. نه به نوشته میاد، نه به خطابه میاد. بگذار اون آفتاب مستقل از سخن و نوشته نور حقیقت رو بر تو مستقیم بتابه. دم مزن تا دم زند بحر تو روح. سکوت کن، در خودت فرو برو. به جای قیل و قال کردن تأمل در خیشتن کن و اجازه بده که روح، حالا یا روح خودت یا روح القدس، اون حقیقت رو بر تو آشکار بکنه. بعد با یک مصرعی راه رو باز میکنه برای یک مطلب دیگه و یه داستان دیگه، و اون مصرع اینه: آشنا بگذار در کشتی نوح. میگه وقتی سوار کشتی نوح شدی دیگه شنا نکن. آشنا یعنی شنا، آشنا اینجا به معنی شنا هست. میگه وقتی کسی سوار کشتی نوح شده دیگه احتیاجی به شنا نداره. شنا رو کسی باید بکنه که یک سفینت و نجاتی مثل کشتی نوح نداشته باشه. تو کشتی نوح شنا ضرورت نداره. شنا کردن مال وقتیه که بیرون کشتی باشی. حالا که اومدی داخل کشتی دنبال شنا کردن نباش. این دم زدن و نمیدونم کتاب و خطاب و دنبال اینا رفتن شنا کردنه، یه وقتی هم به درد میخوره، ولی وقتی تو کشتی نو هستی دیگه این شنا نیازی نیست. حالا مثال چیه؟ همچو کنعان کاشنا میکرد او، که نخواهم کشتی نوح عدو. مولانا اینجا از فرصت استفاده میکنه و داستان نوح پیامبر رو میاره در مثنوی و بحث کنعان پسر نوح رو پیش میکشه، پسر نااهل نوح. اون اولیاء خدا هم در واقع با ما یک اشتراک در حقیقت ذاتی دارن. یعنی این مثال رو من یه بار تو همین جلسات مثنوی برای شما گفتم. این تمثیل رو من از استاد شهید مطهری شنیدم. ایشون می‌فرمودن که آدم‌ها مثل چاه‌های آبن. چاه‌های آب در دشت و صحرا مستقل از همان به حسب ظاهر. یه چاه یه سمت چند کیلومتر اون طرفتر یه چای دیگه است. مالکاش هم فرق میکنن. چاه‌ها به حسب ظاهر مستقلن. اما هر چاهی در عمق خودش به یک سفره آب مشترک میرسه. یک سفره آب مشترک مثل یک دریاچه زیر یک دشت و زیر یک صحرا گسترده است. این چاه‌های به ظاهر مستقل همه در عمق به اون حقیقت پاک زلال واحد وصلن. آدم‌ها هم همینطورن. ظاهرها با هم فرق میکنه. هویت‌های ظاهری آدم‌ها رو از همدیگه جدا و مستقل میکنه. من منم، شما شمایید، او اوه، اینا متفاوتی. اما در عمق فطرت همه یکی هستیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. اون فطرت الهی همون سفره آب مشترکه، واحده، زلاله، سویدای وجود ما اونه، اصل 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 ذات ما اونه، جان 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 ما اوست و این همون حقیقت واحدیه که انسان‌ها رو با هم پیوند میده، همون وجه اشتراک بین هر انسانی با اولیاء خداست. منتها او رفته به این عمق و به این دریا رسیده، ما ممکنه همین سر چا گیر کرده باشیم، این ظاهر تمایز بخش ما رو از اون وحدت غافل کرده باشیم. حالا مولانا بحث نوح رو میکنه، صحبت از پسر نوحه که اسمش کنعان بوده. این همون پسریه که پیرو پدر نشد، دست از بت پرستی بر نداشت. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. اینم سعدی. حالا مولانا میگه که کنعان مغرور بود به این که شنا بلده. نوح بهش چی میگو؟ حالا کنعان حالش چی بود؟ همچو کنعان کاشنا میکرد، او تو دریا شنا میکرد. که نخواهم کشتی نوح عدو. نوح پدر رو دشمن خودش میدونست، گفت من چه احتیاجی دارم بیام سوار کشتی بشم، خودم شنا بلدم. مولانا میگه مغرور نباشید به این مهارت‌های ظاهری خودتون. کنعان هم همینجوری بود. نوح بهش چی میگفت؟ هی بیا در کشتی بابا نشین، تا نگردی غرق طوفان ای مهین. میگفت ای عزیز، ای بزرگوار. پدرش با دلسوزی نصیحتش میکرد. این ابیاتی که حالا میخونیم گاهی از قول کنعانه، گاهی از قول نوحه، گاهی از قول خود مولاناست، گاهی هم از قول خداست. منتها دیگه مولانا فاعل اینا رو ذکر نمی کنه، اما از متن شعر آدم می فهمه این از زبون کیه. این بیت از زبان نوحه. هی بیا در کشتی بابا نشین، تا نگردی غرق طوفان ای مهین. طوفان سیله ها، طوفان اصل معناش سیل و سیلابه. حالا ما به باد تند میگیم، ولی اینجا مراد اون اصل معناست. کنعان چی جواب میداد؟ گفت نه، من آشنا آموختم، من بجز شمع تو شمع افروختم. گفتش که نه، من شنا بلدم، احتیاجی به تو ندارم، احتیاجی به چراغ تو ندارم، من بس خودم چراغ دارم. حالا مولانا شاید اینجا مرادش این بوده که شمع و نور غیر خدایی روشنی نداره. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. کسی که خدا به اون نور نداده باشه از هیچ جای نور نداره. این سخن پروین ز الطاف خداست یا ز انوار خداست. هر کجا نوریست زنوار خداست، هر کجا نوریست زنوار خداست. این دقیقا ترجمه این آیه قرآنه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. پسر نوح میگفت نه، من بجز شمع تو، یعنی شمع نوح که نور الهیه، شمع افروختم، من بس خودم یه نور دیگه دارم. حالا نوح باز میگه چی؟ میگه هین مکن که این موج طوفان بلاست، دست و پا و آشنا امروز لاست. باد قهر است و بلای شمع کش، جز که شمع حق نمی پاید خموش. نو می گفت دست بردار، این موج و طوفان بلاست، دست و پا زدن فایده ای نداره. شنا و دست و پا همه هیچه. دست و پا و آشنا امروز لاست. باد قهر است. بلای شمع کش است. نگو من از خودم روشنایی دارم. جز که شمع حق نمی پاید. خاموش. فقط نور الهیه که طاقت میاره و خاموش نمیشه. بقیه همه خاموش میشه. تکیه به داشته ها و توانایی های خودت نکن. گفت نه. رفتم بران کوه بلند. عاصم است آن کوه مرا از هر گزند. حالا اینجا مولانا اشاره به مضامین قرآنی میکنه. در سوره هود آیات پشت سر همی هست که این قصه نوح رو بیان میکنه. کنعان به پدرش گفت نه من میرم بالای کوه. اون کوه عاصمه. عاصم یعنی نگهدارنده، یعنی منو حفظ میکنه از هر گزندی. این اشاره به کدوم آیه قرآن؟ نوح به پیروان خودش گفت و قالر کبو فیها بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. نوح گفت به این کشتی که روان شدن و پهلو گرفتنش به نام خداست سوار شوید. پروردگار من آمرزنده مهربان است. و هی تجری بهم فی موج کالجبال. و کشتی آنان را بر سر موجی کوهاسا پیش می برد. و نادا نوح ابنه و کان فی معزل. و نوح پسرش را که در کناری ایستاده بود صدا زد. یا بنی ارکب معنا. و گفت پسر جان با ما سوار شو. ولا تکن مع الکافرین. و با کافران مباش. قال سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. او گفت من به کوه پناه خواهم برد تا از خطر آب نگاهم دارد. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح گفت امروز هیچ پناهی از فرمان خدا در کار نیست مگر آن کس که خدا بر او رحم آورد. و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. ناگهان آن موج میان آن دو جدایی افکند و پسر به غرق شدگان پیوست. این آیات بخشی از آیاتیه که مولانا در این ابیات بهش توجه داره. گفت نه رفتم بر آن کوه بلند. عاصم است آن کوه مرا از هر گزند. حالا باز دوباره از قول نوح به پسر هین مکن که کوه کاه هست این زمان. جز حبیب خیش را ندهد امان. گفت این کوهی که تو فکر میکنی پیش خدای کاهه. خدا فقط به کسی امان میده که حبیب او باشه. تو دشمن خدایی. پسر چی میگه؟ گفت من کی پند تو بشنودم که طمع کردی که من زیندودم. خوش نیامد گفت تو هرگز مرا. من بریم از تو در هر دو سرا. این پسر با گستاخی به نوح میگفت من کی نصیحت تو رو گوش کردم که حالا بشنوم. تو اصلا به چه جهت طمع کردی که من از خاندان تو باشم؟ اصلا من هیچ نسبتی با تو ندارم. اصلا تو منو پسر خودت ندون. چی باعث شده که تو طمع بکنی که من از این دودمانم؟ دوده یعنی دودمان. من از این خاندانم. نه. هیچ وقت من حرفای تو رو قبول نداشتم. خوش نیامد گفته تو هرگز مرا. من بریم از تو در هر دو سرا. پسر نوح به پدرش میگه که من از تو بیزارم. تو این دنیا تو اون دنیا. برو دست از سر من وردار. اینجوری داره پسر با پدر صحبت میکنه. حالا پدر چی میگه؟ میگه هین مکن بابا که روز ناز نیست. مر خدا را خیشی و انباز نیست. تا کنون کردی و این دم نازکیست، اندر این درگاه گیرا ناز کیست؟ لم یلد لم یولد است او از قدم، نی پدر دارد نه فرزند و نه غم. ناز فرزندان کجا خواهد کشید؟ ناز بابایان کجا خواهد شنید؟ نوح داره وصف خدا رو برای پسرش میگه، میگه بابا امروز روز ناز نیست، قضیه جدیه. تا حالا هرچی من میگفتم غرور داشتی، ناز داشتی، تکبر داشتی، خب کردی هر کاری کردی، اما امروز دیگه روز ناز نیست، کار خداست، سرکارت با خداست. خدا با کسی قوم خیشی نداره. تو واسه من بابا ناز میکنی، واسه خدا که نمیتونی ناز کنی. مر خدا را خیشی و انباز نیست، کسی در جنب خدا وزنی نداره، شریک خدا نیست، خیش خدا نیست. تا کنون کردی و این دم نازکیست، یعنی تا حالا خیلی از این حرفا زدی، خیلی از این کارا کردی، اما این نوبت الان یه وقتی حساسه. نازک اینجا یعنی حساس، یعنی اینجا دیگه سرنوشت ساز مرگ و حیات. نازک یعنی بسیار مطلب ظریف و دقیق و حساسه. تا کنون کردی و این دم نازکیست، اندر این درگاه گیران نازکیست. تو فکر میکنی که واسه خدا میتونی ناز کنی؟ کی میتونه ناز کنه واسه خدا؟ لم یلد لم یولد است او از قدم. خدا که مثل ماها نیستش که بچه داشته باشه، پدر داشته باشه، پسر داشته باشه، تو خانواده واسه هم دیگه ناز کنن، گرون فروشی کنن، از این کارا بکنن. لم یلد لم یولد است او از قدم، از ازل، از اون زمانی که زمان نبوده خدا بچه نداره، پدر نداره، نی پدر دارد نه فرزند و نه عم. ناز فرزندان کجا خواهد کشید؟ ناز بابایان کجا خواهد شنید؟ میگه این حرفایی که تو داری میزنی واسه من داری میزنی که باباتم، اما خدا که بابای تو نیست که واسهش ناز میکنی. اون نه ناز تو رو میکشه، نه ناز کشیدن منو میشنوه. اصلا رابطه انسان با او چیز دیگه ایه. بعد از قول خدا حرف میزنه، نیستم مولود پیرا کم بناز، نیستم والد جوانا کم گراز، نیستم شوهر نیم من شهوتی، ناز را بگذار اینجا ای ستی، جز خضوع و بندگی و اضطرار اندر این حضرت ندارد اعتبار. این سه بیت از قول خداست. خدا میگه من مولود نیستم، پیری جوونی ناز نکن واسه من. من مثل آدما نیستم بچه داشته باشم یا بچه کسی باشم. نیستم مولود پیرا کم بناز، نیستم والد، من پدر نیستم، جوانا کم گراز. گرازیدن باز به معنی ناز کردنه، ناز نکن. و این روابطی که بین انسانها هست اینا رو پیش خدا خرج نکنی. نیستم شوهر نیم من شهوتی، ناز را بگذار اینجا ای ستی. ستی یعنی بانو، یعنی ای سرکار خانم. ستی لفظ احترام‌آمیزه برای خانم‌ها. بانو میگه سرکار خانوم، من که شوهرت نیستم که وسه اون ناز کنی. این روابطی که بین شما هست بین شما و خدا نیست. چی میخواد اونجا جز خضوع و بندگی و اضطرار؟ اندر این حضرت ندارد اعتبار، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انا عند قلوب المنکسره، انا عند منکسرت قلوبهم، من توی دل شکستم. اگه با من میخوای سر و کار داشته باشی، دل شکستگی، خضوع، بندگی، اضطرار، جنس مغازه من ایناست. غیر اینا اندر این حضرت ندارد اعتبار. هر چی جاهای دیگه میتونی خرج کنی، اون گرون فروشیایی که زنا به شوهرها میکنن، یا شوهرها به زنا میکنن، یا بچه ها به پدرها میکنن، پدرها به بچه ها میکنن، ناز و نوزایی که میکنن، اینا همه بی خوده. در درگاه خدا اون نقدی که اعتبار داره خضوع و بندگی و استراره، یعنی نیستی و فنا. اینا حرفای خداست. حالا دوباره پسر به پدر چی میگه؟ گفت بابا سالها این گفته ای، باز میگویی، به جهل آشفته ای. چند از اینا گفته ای با هر کسی، تا جواب سرد بشنودی بسی. این دم سرد تو در گوشم نرفت، خاصه اکنون که شدم دانا و زفت. معناش روشنه دیگه. گفت بازم همون حرفای قدیمی رو داری میزنی، چقدر نادونی که تکرار میکنی. این همه گفتی، مردم چی جوابتو دادن جز این بود که هر چی تو گفتی مردم از تو دورتر شدن؟ این آیه قرآنه. و ما زادهم الا نفورا، یعنی نوح میگفت که من خدایا هی گفتم گفتم، اما هر چی گفتم این مردم بیشتر رمیده شدن. این پسره همینو به باباش میگفت. چند از اینها گفته ای با هر کسی، تا جواب سرد بشنودی بسی. این دم سرد تو در گوشم نرفت، خاصه اکنون که شدم دانا و زفت. گفت معلوم است خودم یک کسی ام، با سوادم، آدم بزرگیم، بچه که نیستم. دوباره حالا نوح میگه، گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنوی یک بار تو پند پدر. واقعا اینجا مولانا مثل که حال خودش رو داره بیان میکنه به عنوان یه پدر که با بچه هاش چجوری حرف میزده. برای این که مولانا هم از این مشکلات داشته با بچه هاش. بچه های مولانا هم یکی دو تاشون بالاخره مولانا رو اذیت میکردن و مولانا با اونام مسئله داشته. در مکتوبات، نامه هایی که از مولانا به جا مونده هست که مولانا به بچه هاش نصیحت میکنه. یه جایی میگه مکن 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 مکن، بعد میگه الله الله که اگر تو بمیری من زیر جنازه تو هم بیام. یعنی معلوم بوده که تجربه داره. حالا مولانا این حال خودش رو داره از زبان نوح میگه. گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنوی یک بار تو پند پدر. همچنان میگفت او پند لطیف، همچنان میگفت او دفع عنیف. هی پدر پند لطیف بهش میداد، جواب پسر، واکنش پسر چی بود؟ دفع عنیف. اون بدگویی میکرد و ناسزا میگفت و بدخلقی میکرد و از سر عنف و در واقع بدخویی این جواب رد میداد. نی پدر از نصح کنعان سیر شد، نی دمی در گوش آن ادبیر شد. ادبیر ممال ادباره. ادبار یعنی بخت برگشتگی. مصدر آورده به معنی بخت برگشته، مصدر آورده به جای صفت. میگه نه نوح از نصیحت پسر خسته میشد، نه این حرفا در گوش اون بخت برگشته مؤثر واقع میشد. اندر این گفتن بودند و موج تیز، بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. هی نوح توی کشتی هرس و جوش میخورد، التماس میکرد، جگر گوششو میدید توی دریا، سرنوشتش رو میتونست پیش بینی بکنه، ولی اون مغرور تو خیالات خودش بود. اندر این گفتن بودند و موج تیز، بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. نوح گفت ای پادشاه بردبار، مرا خر مرد و سیلت بردبار. به اینجا که رسید و دیگه تمام شد، نوح دست دعا به پیشگاه خدا برداشت، گفت ای خداوند حلیم، ای پادشاه بردبار، من هر چی داشتم از دستم رفت، خروبارم با این سیل رفت، مرا خر مرد و سیلت برد بار. باری اگه داشتم، خری اگه داشتم، سرمایه اگه داشتم، چیزی داشتم، از دستم رفت. این اصطلاح خروبار، از دست رفتن، در ادب فارسی سابقه داره. یک شاعر خوب عارف همدانی نچندان مشهوری هست به نام غبار همدانی، یک غزل بسیار زیبایی داره، اینجور شروع میشه که میگه مرانه ساربان، یعنی این بیتش هست ولی شروعش اینه که مه من سر برار از برج محمل یا کنج محمل، که شب تار است و گم شد راه منزل. بعد میگه که مرانه ساربان اشتر، که اینجا خروبار من افتاده است در گل. این خروبار افتادن و خروبار از دست رفتن در شعر فارسی یعنی سرمایه از کف رفتن. نوح اینجا با خدا صحبت میکنه. حالا نوح چی میگه؟ خدا چی جواب میده؟ مولانا داستان رو به کدوم سمت هدایت میکنه؟ بماند برای نوبت دیگر. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا اون نوبت.